تراک 5
صفحه 15 سعادت و شقاوت موجودات با شعور بستگی به شعور و اراده آنها دارد، چون ما یک امری را که در نظر دیگران لذیذ است ولی ما لذت آن را احساس نمی کنیم سعادت خود نمی دانیم. همچنان که امری را که برای دیگران الم انگیز است ولی ما از آن احساس الم و ناراحتی نمی کنیم شقاوت نمی شماریم. از همینجا روشن می شود روشی که قرآن در مسئله سعادت و شقاوت طی کرده غیر از آن روشی است که مادیان پیش گرفتند و انسان فرو رفته در مادیات هم اگر بخواهد زندگیش گوارا شود باید از مکتبی پیروی کند که سعادت حقیقی را سعادت بداند و شقاوت حقیقی را شقاوت بداند، چون قرآن آنچه واقعا سعادت است سعادت می داند و آنچه به راستی شقاوت است شقاوت می خواند. قرآن به پیروان خود تلقین می کند که دل به غیر خدا نبندند و به آنان این باور را می دهد که تنها مالکی که مالک حقیقی هر چیز است خداست. هیچ چیزی جز به وسیله خدا روی پای خود نمی ایستد. چنین کسی اگر دوا می خورد دوای خدا را می خورد و اگر غذا می خورد غذای او را می خورد. برای دوا و غذا و هیچ چیز استقلال در تأثیر قائل نیست. مترجم و نیز چنین کسی هیچ هدفی را جز برای او دنبال نمی کند. و چنین انسانی در دنیا چیزی به جز سعادت برای خود نمی بیند. آنچه می بیند یا سعادت روح و جسم او هر دوست و یا تنها سعادت روح اوست و غیر این دو چیز را عذاب و دردسر می داند. به خلاف انسان دلبسته به مادیات و هوای نفس که چنین فردی چه بسا خیال کند آن اموال و ثروتی که برای خود جمع‌آوری کرده مایه خیر و سعادت اوست، ولی به زودی بر خبط و گمراهی خود واقف می شود و همان سعادت خیالی تبدیل به شقاوت یقینی می شود، چنان که خداوند فرموده فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یعدون. به حال خودشان وا بگذار تا در مادیات فرو روند و سرگرم بازی باشد تا به ناگاه روزی را که وعده داده شده اند دیدار کنند. سوره معارج آیه 42. و نیز فرموده لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. تو از این در غفلت بودی، ما پرده از پیش چشمت کنار زدیم و در نتیجه امروز چشمانت تیزبین شده است. سوره قاف آیه 22. و نیز فرموده فارز ان من تولا ان ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. پس از هر کس که از یاد ما اراض می کند و به جز زندگی دنیا نمی خواهند روی برگردان، اینها سطح فکرشان اینقدر کوتاه است. سوره نجم آیه 30. ادامه متن. علاوه بر این که در هیچ جای دنیا و نزد هیچ یک از دنیا پرستان مادی نعمتی که لذت خالص باشد وجود ندارد، بلکه اگر از نعمتی لذتی میبرند همان لذت توأم با غم و اندوه است، غم و اندوهی که خوشی آنان را تیره و تار میسازد. از اینجا روشن می شود که درک و طرز فکری که در انسانهای موحد و مخصوصاً در اهل قرآن است، غیر درک و طرز فکری است که دیگران دارند. با اینکه هر دو طایفه از یک نوع هستند، یعنی هر دو انسانند. البته بین دو نقطه نهایی این دو طرز تفکر مراتب بسیاری هست که صاحبان آن اهل ایمان هستند، اما طایفه دیگر به خاطر نرسیدن به کمال تربیت و تعلیم الهی کم و زیاد و یا زیادتر گرفتار انحراف فکری می شوند. این بود آنچه ما می توانستیم از کلام خدای تعالی درباره مسئله عذاب استفاده کنیم. لیکن در عین اینکه گفتیم کلمه عذاب در اصطلاح قرآن به معنای عذاب روحی تنها و یا روحی و جسمی است؟ چنان هم نیست که از استعمال این کلمه در مورد ناملایمات جسمانی فقط امتناع بورزد و آن را عذاب نداند، بلکه این کلمه را در آن مورد نیز به کار برده. از آن جمله از ایوب حکایت کرده که گفت: انی مستنی از شیطانو به نسبن و عذاب. خدایا شیطان مرا دچار گرفتاری و عذاب کرده. سوره صاد آیه 41. و نیز فرموده: و از انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. سوره اعراف آیه 141. که عذابهای فرعون به بنی اسرائیل را از طرف خدا امتحان و از طرف فرعون و فی نفس عذاب خوانده و نفرموده آنچه از ناحیه فرعون به شما بنی اسرائیل رسید عذاب خدا بود. ان الله لا یخفى علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. در آیه قبلی عذاب کفار و منکرین آیات خدا را این چنین تعلیل کرد: زیرا خدا عزیز و دارای انتقام است. ولیکن چون این تعلیل احتیاج به ضمیمه‌ای داشت که به وسیله آن مطلب تمام شود، زیرا ممکن است کسی عزیز و دارای انتقام باشد لیکن کفر بعضی از کفار برایش پنهان مانده باشد و در اثر بیخبری از آن کفار نام برده را عذاب نکند. به همین جهت و برای اینکه بفهماند هیچ چیزی بر خدا پوشیده نیست، جمله مورد بحث را اضافه کرد و فهماند که به همان جهت که عزیز است، چیزی بر او پوشیده نیست، نه از محسوسات و نه از معنویات غایب از حس. ممکن هم هست مراد از جمله شیئون فی الارض ولا فی السما اعمال بدنی و قلبی باشد، به همان توجیهی که در آیه شریفه لله ما فی السماوات والارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه و یحاسبکم به الله. پاورقی 3 سوره بقره آیه 284. ادامه متن. گذشت. هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء. کلمه تصویر به معنای انداختن عکس چیزی یا کسی است، ولی کلمه صورت اعم از آن است و شامل تمامی چیزهای سایه‌دار و بی‌سایه می‌شود. و کلمه ارحام جمع رحم است و رحم زنان همان جایی است که نطفه و جنین در آنجا قرار می‌گیرد. این آیه شریفه در معنای بالا بردن مطلب دعایه قبل است، چون آن دعایه می گفتند خدا کسانی را که به آیاتش کفر بورزند عذاب می کند، برای اینکه عزیز و منتقم است و برای اینکه به اسرار و علتها آگاه است، پس او در کارش به هیچ وجه شکست نمی خورد. در این آیه می فرماید بلکه مطلب از این هم مهمتر است و آن کس که به آیات خدا کفر می‌ورزد خارتر و پستر از آن است که با استقلال خودش و بدون اینکه خدای سبحان هیچ دخالتی داشته باشد بتواند به آیات خدا کفر بورزد و در این کار به قدرت خود متکی باشد بدون اینکه خدا در این باره اذنی داده باشد تا در نتیجه او بر خدا غالب آمده باشد و نظام عالم را که زیباترین نظام است بر هم بزند و نیز بتواند اراده خود را بر اراده خدا تحمیل کند، بلکه اگر هم به آیات خدا کفر می‌ورزد باز به خاطر این است که خدا به او چنین اذنی داده است، یعنی خدای سبحان اموری را تنظیم کرده و آن امور تنظیم شده که همان عالم دنیاست طوری تنظیم شده که نتیجهش پدید آمدن موجوداتی دارای اختیار و به نام انسان باشد تا زمینه ی آزمایش و امتحان فراهم گردد و هر کس بخواهد به اختیار خود ایمان آورد و هر کس خواست به اختیار خودش کفر بورزد. پس هر دو طایفه هر چه بخواهند وقتی میخواهند که خدای رب العالمین هم خواسته باشد.